هفته عصر جمعه 25 مرداد ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام، تازه ترین خبرها هاکیست. ابر نفتکش گریس یک حرکت خود را آغاز کرده است. مقصد این نفتکش آبهای مدیترانه اعلام شده است. ساعتی پیش از آن فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق اعلام کرده بود کشتی گریس یک هر موقع که آماده بود میتواند آبهای این منطقه را ترک کند و انتظار دارد ایران آنچه را که گفته انجام دهد. پیش از این وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرده بود ایران متعهد شده که نفتکش گریس به سوریه که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپاست نرود. درباره خبرهای مربوط به گریس یک در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. رویترز میگوید سوپر نفتکش چینی پاسیفیک براوو که آمریکا گفته حامل نفت ایران بوده، احتمالاً برای فرار از تحریم‌های آمریکا نام خود را تغییر داده است. رویترز به نقل از شرکت‌های ردیابی و تردد نفتکش‌ها گفته است نفتکشی به نام لاتین ونچر در سازمان بین‌المللی دریانوردی ثبت شده، دارای شماره سریال مشابهی با نفتکش پاسیفیک براوو است. در این باره هم در گزارشی بیشتر خواهید شنید. شش گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری 3 زن ایرانی معترض به حجاب اجباری از زندان شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به همراه 5 گزارشگر دیگر این سازمان از صدور احکام سنگین زندان برای یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز انتقاد کردند و بازداشت این افراد را خودسرانه نامیدند. این گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید کردند که این 3 زن تنها به دلیل اعتراض مسالمت آمیز خود به قانون حجاب اجباری در ایران زندانی شدند. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز از حدود 3 ماه پیش زندانی‌اند و به اتهام‌های امنیتی جمعاً به 55 سال و نیم زندان محکوم شدند. یک دادگاه در ایالت نوادای آمریکا یک شهروند 74 ساله این کشور را به فروش غیرقانونی 500 کلاه خدمه تانک‌های روسی به ایران در سال 2015 متهم کرد. به گزارش USA Today، هیئت منصفه دادگاه ریچارد لانت را همراه با داریوش نیکنام 54 ساله از ایالت کالیفرنیا به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرده است. USA Today میگوید موفق به تماس با این 2 نفر در ارتباط با این اتهام نشده است. ایران در نیروهای مسلح خود از تانک‌های آمریکایی، روسی و بریتانیایی استفاده می‌کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت محمد جواد ظریف روز شنبه برای سفری یک روزه به کویت می رود. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته نیز به قطر سفر و با امیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود. آمریکا که محمد جواد ظریف را تحت تحریم قرار داده، ایران را به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم می کند و برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی حفاظت از امنیت کشتی ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش می‌کند. ایران با رد اتهام آمریکا حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران به دلیل فشار تحریم‌های آمریکا می‌خواهد با واشنگتن توافق کند. آقای ترامپ در یک همایش انتخاباتی گفت ایران خواهان یک توافق است، چرا که به گفته وی تحریم‌ها برای ایران خوب نیست و آنها از این مسئله خوشحال نیستند. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و بازگشت تحریم‌ها با هدف تغییر در رفتار ایران را اعلام کرد. آمریکا برای مذاکره و امضای توافق جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است. ایران خواهان بازگشت آمریکا به برجام است و مذاکره با آمریکا را رد می‌کند. رویا
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر اونها به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند برای شما چه تدارک دیده. گریس وان با 2 میلیون بشکه نفت از جبل طارق خارج می شود. 2 میلیون بشکه نفت دیگر از نفت ایران در نفتکش چینی. در گفتگو با کارشناسان به حواشی حقوقی و سیاسی این نفتکش ها خواهیم پرداخت. ترامپ به اروپا می رود، ظریف به کویت. از جزئیات این سفرها هم با خبر خواهیم شد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. اگر شنونده رادیو فردا بوده باشید از صبح تا به حال حتما میدونید که موضوع نفتکش گریس وان یا آدریان دریا همچنان در صدر خبرهای ماست و همچنان همراه هستیم با کامبیز غفوری که این خبرها رو دنبال کرده و شاهد نزدیک به راه افتادن گریس وان از جبل طارق بوده. برای ما از جزئیات بگو کامبیز، چه خبرهای جدیدی داری؟
گریس یک یا همون آدریان دریا دقایق پیش راه افتاده. این رو البته پرس تیوی هم تایید کرده و چند منبع خبری دیگر در تصاویری که به صورت زنده هم برخی از خبرگزاری ها پخش میکردن دیده شد که موتورش به راه افتاد و آرام آرام به حرکتش رو آغاز کرد. انتظار میره که در ساعت آتی از آبهای جبل طارق بیاد بیرون و این در واقع ماراتون چند هفته‌ای رو که درگیرش بوده در جبل طارق پایان ببخشه، اما خودش یک آغاز دیگری خواهد بود به خاطر اینکه مقصد گریس یک به عنوان مدیترانه تا الان ازش نام برده شده. خب مدیترانه شامل کشورهای بسیاری است. قبلا گفته میشد که در واقع جبل طارق و مقام‌های بریتانیایی متهم می‌کردن گریس وان رو که داره نفت می‌بره برای سوریه، به همین دلیل هم توقیفش کرده بودن. حالا دوباره داره میره به طرف آب‌های مدیترانه، ولی خب اونجا ما می‌دونیم که یونان هست به فرض، اونجا ترکیه، سوریه، هنوز معلوم نیست به چه بندری میره.
اگه فرصت داشته باشین که به نظر میرسه داریم کامیز، برای ما یکم از پیشینه گریس وان بگو در این چند هفته‌ای که در صدر خبر هاست.
تا همه چیز از 13 تیر ماه شروع شد، روزی که مقام‌های جبل طارق با کمک خواستن از نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا این کشتی رو توقیف کردن. زمان توقیفش خب اتهامش رو که گفتیم و دادگاه عالی جبل طارق که تحت قیمومیت بریتانیاست روز 28 تیر برای 30 روز دیگه حکم توقیفش رو تمدید کرد برای بررسی‌های بیشتر. دو طرف، یعنی طرف ایرانی و طرف جبل طارق، در واقع دیروز بعد از اینکه قرار بود این کشتی آزاد بشه دادگاه رأیش رو بده و میدونیم که آمریکا هم ساعت قبل از صدور رأی آمد و تقاضا کرد این کشتی رو توقیف کنه، این تقاضا پذیرفته نشد. طرف هایی که گفتم اظهار نظرهایی کردن. مقام های جبل طارق گفتن ایران تعهد داده این کشتی به مقصدی نمیره که تحریم های اتحادیه اروپا رو نقض بکنه. وزارت خارجه ایران میگه ما تعهدی ندادیم. قبل آقای راب مکر سفیر بریتانیا در ایران در توییت هایی که به فارسی هم نوشت گفت که در مورد کشتی گریس یک قانون روشنه، گفت اروپا تجارت نفت ایران رو تحریم نکرده ولی هر طور انتقال نقدی و غیر نقدی به نهادهای تحریم شده از طریق اروپا غیر قانونی است. گفت کشتی گریس وان در قلمروی اروپا بوده و همینطور نوشت که قصد روشنه که یه شواهدی گفته ما داریم که قصد فرستادن به نهادهای تحریم شده سوریه بوده. همچنین گفته شد که این کشتی بدون مجوز بوده، یعنی فاقد پرچم بوده. ما میدونیم که در همون روزی که این کشتی توقیف شد اعلام شد که ساعتی قبلش پاناما پرچمش رو پس گرفته. الان این کشتی با پرچم ایران و تغییر نام داره به راهش.
تغییر نام پس به همین دلیل بوده.
بله، پاناما پرچمش رو پس گرفت از این کشتی و ایران مجبور شد که پرچم خودش رو بر روی کشتی بگذاره. ما میدونیم هر کشتی که در آبهای بین المللی حرکت میکنه باید تحت یک پرچمی باشه. خیلی از کشتی ها میان پرچمهای کشورهای دیگر رو میگیرن به خاطر مسائل مالیاتی، به خاطر مسائل هزینه های خدمه. و پاناما یکی از کشورهایی که پنولن پرچمهایی میده به کمپانیهای کشتیرانی که براشون ارزون در میاد، ولی خب این پرچم رو پس گرفت. در خبرها هم داشتیم که چندین کشور از جمله پاناما پرچمشون از ده ها کشتی کامل نفت ایران بودن پس گرفت.
همونطور که اشاره کردی گریس وان تا چند ساعت دیگه احتمالاً از محدوده آبهای جبل الطارق خارج خواهد شد. آمریکا تا به حال چه موضعی گرفته در این
مورد؟ آمریکا ابتدا که اصلا گفت که تقاضای توقیف رو کرد که این کشتی حرکت نکنه، بعد از اینکه این تقاضا به نوعی دادگاه دیروز این رو ردش کرد و گفتش که این یک نهاد دیگری که نهاد در واقع طبق معاهده رسیدگی قانونی دو جانبه بین جبل الطارق و آمریکا هست باید بره اونو بررسی بکنه. خب احتمالاً یک روند طولانی بوده و نرسیده به این داستان که بخواد کشتی رو نگه دارند. اما با این که کشتی احتمالاً از آبهای جبل الطارق خارج میشه، آمریکا تهدید کرده که خدمه‌ای که در کشتی‌هایی باشن که مرتبط با سپاه باشن، برای این گریس وان رو هم متهم کرده که نفت رو برای مقاصد سپاه می‌برده، گفته که اینها رو تحریم به سری مجازات‌هایی رو شامل حالشون می‌کنه، از جمله ممنوعیت سفر به ایالات متحده آمریکا.
همینجا یه اشاره کوتاهی هم بکنیم به خدمه کشتی گریس وان قبل از اینکه تغییر نام بده. اونها همچنان داخل کشتی هستن. کاپیتان به نظر می‌رسید که استفاده داده از کارش.
بله، دیروز گفته شد که اینها آزاد شدن، یعنی آزادن که هر جایی برن. چند تن از در واقع کاپیتان و یعنی ناخدا و بخشی از معاونینش رو هم دیروز دادگاه گفتش که آزادن که برن، در واقع اون اتهام ها رو از روشون برداشت. خبرهایی داشتیم، هنوز دقیقاً این خبر مشخص نیست، ولی خبرهایی داشتیم که کاپیتان کشتی تغییر کرده و اون کاپیتان به هندوستان برمیگرده.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری. و اما همزمان با رفع توقیف نفتکش گریس وان که حامل 2 میلیون بشکه نفت خام ایران است، خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از تلاش ایران برای حمل 2 میلیون بشکه نفت دیگر به کشورهای شرق آسیا خبر داده است. به گزارش رویترز، ابر نفتکشی که صاحب آن یک شرکت چینی است با تغییر نام کشتی تلاش کرده تحریم‌های نفتی و اقتصادی آمریکا علیه ایران را دور بزند. بیشتر بشنویم از جمشید سند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ابرنفتکش پاسیفیک براوو در روز 15 خرداد در حالی که از طریق اقیانوس هند به سمت تنگه مالاکا در مالزی در حرکت بود، سیستم رادیویی دریای خود را خاموش کرد. در آن زمان یکی از مقامات آمریکایی به تمام بنادر در کشورهای آسیایی درباره صدور مجوز برای ورود این نفتکش به اسکله‌های آنها هشدار داد و گفت که این کشتی حامل نفت ایران است که مشمول تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده می‌شود. به گزارش رویترز، در 27 تیر ماه سیستم رادیویی نفتکش دیگری به نام لاتین ونچر در نزدیکی بندر دیکسون مالزی در تنگه مالاکا روشن شد. اما بر اساس تحقیقات رویترز، نفتکش‌های پاسیفیک براوو و لاتین ونچر که در عرض 5 هفته و طی مسافتی 1500 کیلومتری در آب‌های بین‌المللی و بنادر آسیایی ناپدید و سپس پدیدار شدند، در حقیقت ابر نفتکشی است که حامل نفت ایران بود. به نوشته رویترز، صاحب چینی این ابر نفتکش برای ردگم کردن نام کشتی را تغییر داده و این کشتی بعد از چند هفته رفت آمد در بنادر آسیایی اکنون در سواحل مالزی است. به گزارش رویترز، شماره شناسایی هر دو نفتکش یکی است که حاکی از تغییر نام نفتکش و ثابت ماندن شماره شناسایی آن است. بر اساس قوانین بین‌المللی، هر کشتی فقط یک شماره شناسایی دارد و تا زمانی که در آب‌های بین‌المللی در رفت آمد است، از این شماره استفاده می‌کند. رویترز می‌نویسد تغییر نام نفتکش از طرف صاحب چینی آن نشانه تلاش برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران است. صاحب این نفتکش شرکت چینی کانلان است که دفتر اصلی آن در شانگهای و شعبه آن در سنگاپور است. موضوع دیگری که در گزارش رویترز به آن اشاره شده، تخلیه و سپس بارگیری مجدد این نفتکش است. این نفتکش در روز 15 خرداد و پیش از خاموش کردن سیستم رادیویی‌اش حامل نفت بود، ولی 42 روز بعد که به نام لاتین ونچر دوباره پدیدار شد خالی بود. اما پس از ترک بندر دیکسون در تنگه مالاکا و حرکت به سمت سواحل جنوبی مالزی در 3 مرداد، محموله نفتکش بار دیگر پر شده بود. به گزارش رویترز، تا 2 روز پیش این نفتکش در آب‌های ساحلی جنوب شرقی مالزی بود. هنوز معلوم نیست نفتی که در تیر ماه در این نفتکش بود در چه بندری و با چه مقصدی بارگیری شده بود. تاکنون دولت‌های ایران، چین، آمریکا و شرکت چینی صاحب این نفتکش واکنشی به گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز نشان ندادند. حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا گفته بودند که راه‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه صادرات نفت ایران در نظر گرفتند. ارزش نفت خامی که در گزارش رویترز به آن اشاره شده و 2 میلیون بشکه نفتی که در نفتکش گریس یک است مجموعاً بیش از 200 میلیون دلار برآورد می شود.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید. اما همونطور که پیش از این هم شنیدید، گریس بان تا چند ساعت دیگه از آبهای مرزی جبل طارق خارج میشه و وارد آبهای بین المللی میشه. همراه هستیم با کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل، که از طریق تلفن همراه مجله شامگاهی رادیو فرداست. آقای موسوی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. وضعیت حقوقی گریس بان در آبهای بین المللی چگونه خواهد بود؟ آیا آمریکا باز هم میتونه شکایت هاش رو علیه این کشتی به مراجع ارائه بده؟
ببینید، آبهای بین‌المللی بر مالکیت بین‌المللی هستند. آب بین‌المللی مالکش تمام جهانیان هستند. هیچ کشوری نمیتونه ادعای مالکیت و نتیجتاً نظارت قضایی روی سرزمین یا آبهای بین‌المللی داشته باشه. اما سوال شما بدیم معنا که آیا آمریکا میتونه شکایت کنه؟ البته میتونه شکایت کنه. شکایت کنه، منتها بر مبنای چه شکایتی؟ آیا به عنوان مثال آیا باری که در کشتی بار قاچاق، عرف مداخله نیروهای دریایی در آبهای بین‌المللی عرفی است که از قرن 19 از بحریه انگلستان که کشتی‌های بین‌المللی رو که برده کشی می‌کردن جلوش نمی‌گرفت و با زور ملوانان انگلیسی وارد کشتی می‌شدن و بازرسی می‌کردن، از اونجا عرف شده. البته عرف قانون بین‌الملل الان در کنوانسیون قانون دریا که 1994 قرار شده هست، هنوز در شرایط استثنایی بله میشه کشتی رو در وسط آبهای بین‌المللی توقیف کرد، ولی در این مورد من بسیار بعید میدونم که این قاعده صدق کنه. حالا بستگی داره که شکایت امریکا چگونه است و مبناش چیه، ادله چیه، مدارکش چیه، ولی با اطلاعاتی که امروز در دست ماست خیلی خیلی بعید میدونم که اقدام جدی جهت توقیف کشتی در دریای مدیترانه بتونه بکنه. ولی شکایت البته دادگاه همیشه باز هستن برای شاکی که بتونن برن حرفشون بزنن.
آقای موسوی، ایران هیچ وقت پرده پوشی نکرده که تحریم هایی رو که علیهش وضع شده دور میزنه، اما حالا میبینیم که یک به یک این تحریم ها دارن از پرده بیرون میفتن، این دور زدن تحریم ها توسط ایران دارن از پرده بیرون میفتن و رسانه ها دارن اونها رو پوشش خبری میدن. آیا این شیوه عمل کرده ایران میتونه مستمسکی باشه برای اینکه تحریم ها تغییر کنه یا فشار بیشتری برای تغییر تحریم ها بشه وارد کرد؟
موقعیت ایران خب هر روز داره در دنیا ضعیف‌تر میشه، یعنی کشور داره منزوی میشه به خاطر ماهیت قانون شکن و قانون گریز این رژیم برای خاص و عام دیگه روشن شده. این اگر بریتانیا بر اساس حکم قانون یک کشتی رو در جبل طارق توقیف میکنه، ایران سپاه پاسداران از هوا میندازه روی کشتی و اینو با زور کشتی رو، یعنی در واقع دزدی دریایی میکنه و این کشتی رو میبره به آبهای ایران و اونجا نگرش میداره، توقیفش میکنه، یعنی که عملا داره گروگانگیری میکنه. در این خب این نوع حرکات طبیعی است که موقعیت اخلاقی و نتیجه در موقعیت قانونی و حقوقی ایران رو در جامعه بین‌المللی خیلی خیلی ضعیفتر میکنه دیگه و امکانات مقابل باش از در محکمه و در امکانات قانونی خب خیلی بیشتر میشه.
سپاسگزارم از کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل، که از طریق تلفن مهمان ما بود. اما گریس بان در حالی به سوی آبهای مدیترانه حرکت کرده که 3 کشور آمریکا، بریتانیا، ایران درگیر توقیف این نفت کش بودند. اما آیا خارج شدن گریس بان از جبل طارق نبرد سیاسی که اطراف این نفت کش رخ داده بود رو هم به پایان برده؟ آیا میتونیم برای این کشاکش سیاسی برنده یا بازنده ای تعیین کنیم؟ فرشته پزشک، دلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، به این پرسش ها پاسخ داده.
این کشاکش پایان پیدا نمی‌کنه و احتمالاً ایالات متحده باز هم تلاش خواهد کرد که فشار بیاره و نذاره که ایران بتونه نفتش رو بفروشه و این آزادی گویسمان به هیچ عنوان به فشار اونها پایان نخواهد داد. و در مورد سوال دوم رو بگم که حداقل ایران الان میتونه بگه که خب ما تونستیم که نفتشمون رو آزاد بکنیم و قرارم نبود بره سوریه و هیچ ضمانتی هم نمیدیم و از این نظر فکر می‌کنم حداقل شکست برای ایران بوده باشه. ترس دیگه فکر میکنم آمریکا اگر که کماکان بخواد این فشار رو اعمال بکنه باز با اون شکافی که فعلا بین اروپا و آمریکا هست دامن بزنه، به این دلیل که خب اروپا مایل نیست که تنش در خلیج فارس و با اینا تر از اون حدی که هست بره و اگر این فشارهای ادامه پیدا کنه خب تنش های بیشتری ایجاد میشه و ته این تنش ها ممکنه به رویارویی جدی‌تر و یا نظامی منجر بشه که اروپا به شدت مخالف باهاش هستش. حالا در با تغییر دولت انگلستان آقای ترامپ بدتر کنند کرد که تلاش کنند بریتانیا رو نزدیک‌تر بکنند به آمریکا و سیاستش. اگر که این فشارهای ادامه پیدا کنه من نمیدونم که بریتانیا رو بتونن قانع بکنن با وضعیت برکسیت که فشارش بیشتر بشه و باز هم تنش‌ها بالاتر بره یا اینکه شکاف بین آمریکا و اروپا بالاتر بره. فکر میکنم برنده به معنای پیروز فلان داشته باشیم، اما در این حال ایران هم از این وضعیت شکست متحمل نشده، در این حال که احتمالاً بقیه کشورها متوجه این هستن که فشار روی ایران زیاده و فروش نفت براش سخت‌تر خواهد بود.
اما خانم پزشک، اون کشتی بریتانیایی که در حال حاضر در ایران هست، در توقیف ایران هست، چقدر میتونه آزادی اون کشتی یا ادامه توقیفش بر این معادلات تاثیر بگذاره؟
خب احتمالاً اگر که حداقل در مدت طولانی تری ایران کشور نگهدار بریتانیا عصبانی تر خواهد شد، روابط بین ایران و بریتانیا پرتنش‌تر میشه، ولی اگر در ازای آزادی گریسمان اون کشتی رو هم حالا به فاصله چند روز آزاد بکنن میشه انتظار داشت که یکم از شدت تنش‌ها کاهش پیدا بکنه. ولی خب الان مشکلاتی که بین ایران و بریتانیا هست محدود به نفتکش‌ها نیست، مثلا پرونده نازنین زاغری هم وسط دخیل هستش بین این دو کشور. فکر می‌کنم اون یکی از موضوعاتی هستش که دولت انگلستان بهش اهمیت داره و ایران هم نمیخواد که فعلا در مورد اون پرونده تغییر ایجاد بکنه. اما اگر که بیشتر از یعنی برای مدت طولانی تر ایران بخواد نگه داره کشی رو میشن دوزار داشت که بریتانیا خب واکنش نشون داده و خب روابط سردتر شدی که هستن بشه.
خانم پزشک، فقط یک روز پس از حکم دادگاه در جبل الطارق در مورد کشتی گریسمان، خبرگزاری رویترز از یک سوپر نفتکش چینی خبر داده که حامل نفت ایران بوده، اسم خودش رو تغییر داده و مسائلی در حاشیه این کشتی جدید داره مطرح میشه. ایران هرگز پنهان نکرده بوده که تحریم ها رو دور نمیزنه و گفته بوده که همیشه ما راه خودمون رو پیدا میکنیم، اما به نظر شما این حجم خبرهای رسانه‌ای در مورد فروش نفت ایران آیا میتونه تأثیری بر وضعیت تحریم ها علیه ایران داشته باشه؟
مسلمه است که چون بیشتر خواهد شد و شاید اگر که دور زدن تحریم ها در ایران قبلا خیلی ساده تر بود الان مشکل تر خواهد بود و خب کشورها و شرکت هایی که دارن کار میکنن تردید بیشتر خواهند داشت. ولی در این حال من فکر میکنم که با توجه به اینکه ایران میدونه که اگر قرار باشه که هیچ واکنشی نشون نداده و تسلیم این فشار آمریکا بشه خب عملا بازی رو باخته، میشه انتظار داشت که ایران هم تلاش بکنه که نفتش رو بفروشه و نه فقط به این دلیل که نیاز به فروش نفت داره، به این دلیل که میخواد پیامی رو به ایالات متحده بده که فارغ از کارهایی که شما بکنید ما هم هزینه تا جایی که بتونیم به شما تحمیل میکنیم و همین که تلاش میکنیم که نفتمون رو به هر شیوه‌ای که هست بفروشیم. و در این حال خب الان ایالات متحده با چین هم درگیری های در مورد قوانین تجارتشون، همه این تنش هایی که الان سیاست خارجی ایالات متحده درگیرش هست میتونه اگر ایران بتونه خوب بازی کنه راهی باشه و اینکه یه مقدار از این فشار کاهش پیدا بکنه و بتونن کماکان تحریم ها رو دور بزنن و نفتشون رو بفروشن. ولی مسلما سخت تر خواهد بود، یعنی تنش بیشتر خواهد بود و فشار بیشتر خواهد بود.
گفتگوی من با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی، شما چنین محبتی به اسرائیل کردید که هیچ کس نمیتوانست این همه محبت کند که دستش را به دریای خلیج فارس به نزدیک ما باز باشد با رفقای عربش، با رفقایی که اصلا با هم نبودند، حال چنان با یک دیگر محبت آور شده اند که حساب ندارد. این کار کار که کسی بود جز کار شما؟
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
جناب آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، فرمودن که عمر مفسدین به پایان رسیده و پرچمی که رهبری به دست گرفتن پرچم ضد فساد هست. جناب آقای رئیسی، شاید سن شما قد داده، ولی سن اونایی که بیشتر از 30 ساله میدونن که فساد در زمان مقام معظم رهبری شما شکل گرفت، نهادینه شد و سیستماتیک شد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت محمد جواد ظریف روز شنبه برای یک سفر یک روزه به کویت می رود. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته نیز به قطر سفر کرده و با امیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 26 مرداد ماه عازم کویت خواهد بود. به گزارش روزنامه القبس چاپ کویت، آقای ظریف در این سفر یک روزه قرار است با مقامات سیاسی کویت از جمله شیخ صباح الخالد معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو داشته باشد. هفته گذشته 20 مرداد نیز محمد جواد ظریف به قطر رفت و با مقامات این کشور دیدار داشت. هدف ظریف از این سفرهای منطقه‌ای به قطر و کویت با وجود شرایط حساس کنون و بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس چیست؟ آیا رویکرد ایران نسبت به همسایگانش رو به تغییر است؟ آیا این سفرها نشانی دارند از تلاش ایران برای یک سری گفتگو و توافق با کشورهای منطقه که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند و شریک گازی و نفتی در منابع زیرزمینی ایران؟ علی صدرزاده تحلیلگر در امور خاورمیانه پاسخ می‌دهد.
ظاهرا آقای ظریف کوشش می‌کنه که هر طور شده رابطه ایران رو با کشورهای امارات و عربستان سعودی یه مقدار متعادل بکنه. بارها اعلام کرده که حاضره که به هر حال وارد مذاکره باشه با کشورهای خلیج فارس تا شاید بتونه نظر اونها رو جلب بکنه که از پیوستن به یک به اصطلاح اتحاد بین المللی که آمریکا در حال ایجادش هست در خلیج فارس جلوگیری بکنه، و همونطور که همیشه اعلام کرده اینکه ایران و کشورهای خلیج به تنهایی حاضر هستند امنیت خلیج فارس رو تامین بکنن. ولی مسافرت آقای ظریف به کویت در حقیقت بیشتر نشان دادن به نقشی رو که کویت میخواد ایفا بکنه، احتمالاً میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی، چون به هر حال کویت کشور مناسبی است برای این کار و بارها هم اعلام کرده کویت که حاضر بین همسایگانش میانجیگری بکنه. شاید به علت مسافرت آقای ظریف به کویت برای به اصطلاح نشان دادن آمادگی بیشتر برای مذاکره با عربستان سعودی و امارات است که رابطه خوبی با ایران نداره.
آمریکا که محمد جواد ظریف را تحت تحریم قرار داده، ایران را به تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند و برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی حفاظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش می‌کند. ایران با رد اتهام آمریکا حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. در سال‌های اخیر مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران بارها از فصل جدید همکاری‌های دو جانبه با کشورهای منطقه برای طرح صلح و امنیت در خلیج فارس سخن گفتند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه 28 مرداد ماه قرار است به فنلاند و بعد از آن به نروژ و سوئد نیز سفر کند.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید کم کم میریم که به پایان مجله شامگاهی امروز جمعه 25 مرداد ماه نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با مجله هفتگی کارنامه، کاری از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اختصاص دارد که میگوید حدود 60% از شاغلان در ایران تحت پوشش بیمه نیستند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که 14 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز چهارشنبه در دادگاه شوش محاکمه شدند. این کارگران به برگزاری تجمع غیرقانونی در راستای خواست تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم شدند. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، این کارگران در ارتباط با تجمع یک ساعته‌شان در روز 19 اردیبهشت سال جاری محاکمه شدند. در مقابل این 14 کارگر در دادگاه اعلام کردند که خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد و مزایای عقب افتاده، واریز حق بیمه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین حل مشکل قرارداد کارگران بودند. پیش از این هم 7 کارگر این واحد کشاورزی صنعتی در شوش محاکمه شده بودند که به گفته یک کانال مستقل کارگران هفت‌تپه به 8 ماه حبس تعلیقی و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شدند. دادگاه رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال جاری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در دادگاه به اتهام‌های اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه این نظام محاکمه شد، اما وکیل مدافع او این اتهام‌ها را رد کرد. بر اساس این گزارش قرار شده که دور دیگری از محاکمه حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه در دادگاه انقلاب برگزار شود. حاتم شاکری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با راه اندازی و ثبت قراردادها در سامانه جامع روابط کار، اجازه ثبت قرارداد سفید امضا داده نخواهد شد و اجازه سوء استفاده کارفرمایان متخلف از کارگران سلب خواهد شد.
همه کارگران و کارفرمایان کشور برای یک بار باید به پیشخوان‌ها مراجعه کنند، اعراض هویت بشوند. لذا دیگه زمانی که یک کارگر اومد و یا کارفرمایی اومد برای گرفتن خدماتی از این سامانه دادخواستی ارائه داد، ما دیگه اصلا نیاز به تعیین اعراض هویتی جدید نداریم، چون اینا را ما در کل کشور داریم احراز هویت میکنیم.
این مقام دولتی که در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، با اعلام اینکه اکثر قراردادهای شفاهی در بخش خدمات هستند، گفت وجود قراردادهای سفید امضا خیلی هم به توصیف او موجب احساس نگرانی بابت تضییع حداقل‌های پیشبینی شده در قانون نخواهد شد. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، هم در این برنامه تلویزیونی در مورد راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت اگر ثبت قراردادها انجام شود، هیچ کارفرمایی نمیتواند قرارداد سفید امضا ثبت کند.
نکته ای که باقی میمونه توی بحث سامانه جامع روابط کار که هنوز به پاسخ روشنی بهش نرسیدیم، لازم هست که جلسات دیگری رو با همکاران عایشه کرمی و بقیه دوستان شرکای اجتماعیمون و کارفرما برگزار کنیم، ضمانت اجرایی این سامانه است. به هر دلیلی اگر این کارفرمایی قرارداد رو ثبت نکرد، این که ما با این چگونه برخورد خواهیم کرد هنوز مکی هستش که پاسخ مشخصی بابتش نرسیدیم.
آقای خدایی اشاره کرد که در حال حاضر قراردادهای سفید امضا جرم هستند و اگر اثبات شود کارفرما حتما جریمه خواهد شد. او با اشاره به اینکه مشکل اصلی تخلف قرارداد سفید امضا در اصناف است، افزود برآوردها حاکی از وجود 3.5 میلیون کارگر زیرزمینی در ایران است که در کارگاه‌های فاقد هر گونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و بدون نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار می‌کنند. در این میان اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد که قراردادهای سفید امضا به توصیف او در بخش‌های کاری و تولید کنندگان اصلا مطرح نیست و گفت شاید در برخی صنوف که 1-2 کارگر دارند این تخلف صورت می‌پذیرد. خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی در مورد حوادث زن کار در ایران به نقل از اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی و عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نوشت که 60% فوتی‌ها در میان کارگران مربوط به کارگران ساختمانی است. او گفت سال 92 سال رکورد مرگ و میر کارگران ساختمانی بود که در آن سال 1300 تن جان خود را از دست دادند، اما میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه بین 800 تا 1000 تن است. به نوشته خبر آنلاین، ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار رتبه 102 را در میان کشورهای جهان دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که حدود 60% از شاغلان در ایران تحت پوشش بیمه نیستند. به گفته این مرکز، در صورتی که تمهیدی جدی در این ارتباط اندیشیده نشود، در سالیان بعد وضعیت رفاهی این افراد بسیار نگران کننده خواهد بود. در همین ارتباط در اخبار هم احتمالاً شنیدید که 3.5 میلیون کارگر زیرزمینی در ایران در کارگاه‌های فاقد هر گونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و بدون نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار می‌کنند. آلان توفیقی، ساکن فرانسه که در گذشته از مدیران سازمان تامین اجتماعی بوده است، میگوید
یک تعریف خیلی ساده بیمه این هستش که در موقع توان شما یک مبلغ کمی پرداخت می‌کنید تا در موقع نداری و وقتی که نیاز دارید به شما برگردونده بشه. لذا شاغلین بیمه نشده، با همین تعریف ساده ما می‌بینیم شاغلین بیمه نشده در موقع نیاز، مثلا بیماری و یا از کار افتادگی و از اون مهمتر در دراز مدت و وقتی که به سن بازنشستگی میرسن، به منابع مالی جایگزین برای گذران زندگیشون دسترسی نخواهند داشت و به همین دلیل میشه به راحتی پیش بینی کرد که این افراد نه تنها از نظر رفاه در سطح بسیار پایینی قرار خواهند داشت، بلکه حتی ممکنه دچار فقر آشکار بشن که خود و خانوادهشون رو کاملا درگیر بکنه. البته ذکر این نکته هم لازمه که این درصد بالای شاغلین بیمه نشده به خود سازمانهای بیمه‌گر هم آسیب جدی میزنه و اونها رو از مهمترین منبع تامین منابعشون که شاغلین هستن محروم میکنه. پس میشه گفت که این شرایط، یعنی درصد پایین شاغلین بیمه شده، در واقع یک بازی باخت باخته برای همه. و خب البته در جمهوری اسلامی این اصلا جای تعجب نداره، به خاطر اینکه یک نظام کارآمده و نمیتونه مدیریت بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آنچه ورود قابل توجه جمعیت غیر فعال به بازار کار در 2 سال اخیر نامید، نوشت که با احتمال بالایی اقتصاد ایران با یک شوک افزایش بیکاران مواجه می‌شود. مرکز پژوهش‌ها درباره مشکل بیمه گفت که بر اساس آمار بانک جهانی نسبت افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار ایران 39% است، اما این رقم در جهان به طور متوسط 58% است. بر اساس این گزارش، بار تکفل در ایران بسیار بالاست و از دست دادن کار برای شاغلان افراد زیادی را که تحت حمایت مالی آن هستند دچار مشکل می کند. آلان توفیقی:
آمارها نشون میده که افراد کمتری کار میکنن و در مقابل افراد بیشتری از دسترنج اونها استفاده میکنن. بنابراین اگه فرضاً کل درآمد یک شاغل در یک خانواده 5 نفره هزینه میشه، سرانه قابل تخصیص به نیازهای ضروری و غیر ضروریشون نسبت به همین خانواده، اگه مثلا 2 نفرشون کار میکردن، مثلا زن و شوهر هر 2 امکان کار کردن داشتن، قطعاً این سرانه قابل تخصیص کمتر میشه. طبیعتاً این موضوع باعث میشه که همه ابعاد زندگی شامل رفاه، امید و سلامت تحت تأثیر منفی قرار بگیره. حالا شما تصور بکنید در وضعیت بغرنج اقتصادی و آمار بیکاری بالایی که ایران داره، اگه 1 نفر کارش رو از دست بده، این باعث میشه که درصد بسیار بالایی از جمعیت در معرض عدم رفاه و یا فقر و فلاکت قرار بگیرن. بنابراین ما میبینیم که درصد مشارکت پایین شاغلین باعث میشه که عملاً یک چرخه معیوبی از فقر، بیکاری و به دنبال اون دوباره معضلات و مشکلاتی که این درصد از جامعه رو درگیر میکنه به وجود بیاد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.